دوستان عزیز، به ساعت 8:03 رسیدیم. نماشوم 1156 رو از CKCU FM میشنوید. مهدی فلاحی هستم. میزگرد بعدی رو آغاز میکنیم در خدمت 3 نفر مهمان، و این میزگرد رو اختصاص دادیم به ناشناخته هایی درباره افغانستان. از همکارم خانم آلما رحمانی خواهش میکنم که مهمانان رو به ما معرفی بکنن.
با کمال میل در خدمت دو دوست عزیز هستیم، جناب آقای دکتر هادی حکیمی و آقای هارون معترف. آقای دکتر هادی حکیمی زاده ولایت باستانی غزنه در افغانستان هستند. تحصیلات ابتدایی و دبیرستانشون رو در همونجا به اتمام رسوندن و بعد لیسانس حقوق رو در دانشگاه شیراز پهلوی سابق و بعد هم فوق لیسانس حقوق رو در دانشگاه شهید بهشتی ملی سابق به دست آوردن. این سابقه ها خیلی معنی داره که تو چه زمانی این نام ها چی بودن، کیفیت این فضاها چی بوده و الان یک سابقی تو پرانتز پی این اسم هاست. دکترای حرفه‌ای حقوق رو اینجا در دانشگاه اتاوای کانادا به پایان رساندن و از سال 2010 هم به حرفه وکالت اشتغال دارن و در حوزه حقوق پناهندگی و مهاجرت فعال هستند. خوش اومدید به برنامه، خوشحالیم در خدمت شما هستیم. آقای هارون معترف رو دوستان نماشوم پیشتر باهاشون آشنا شدن، باهاشون صحبتی قبلا داشتیم. ایشون زاده قره‌باغ از استان کابل هستند، از اقوام تاجیک افغانستان هستند، در رشته ادبیات انگلیسی و بعد هم روابط بین الملل کارشناسی ارشد گرفتن. بعد از اون در هفته‌نامه‌های مختلف کابل به عنوان خبرنگار و گرداننده برنامه سیاسی فعال بودند. از مؤسسین چند جریان سیاسی به نام جنبش گذار و یکی هم رستاخیز تغییر هستند و پس از سقوط افغانستان در آگست 2021 به دست گروه تروریستی طالبان، آقای معترف به کانادا مهاجرت کردند و در حال حاضر در اتاوا کار و زندگی میکنند. از حضور شما هم خوشحالیم، ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
تشکر، سپاسگزار.
خب منم به نوبه خودم خوش آمد میگم، تشکر میکنم از حضور شما دوستان عزیز. گمان کنم که همه اینجا توافق داشته باشیم و شاید بیراه نگفته باشم اگه از طرف بینندگان دست کم ایرانی همینو بگم که ندانسته راجع به افغانستان بسیار زیاده. بذارید با یه مثال اینو شروع بکنم و بعد نظر شما دوستان رو بدونم که یکی از مشکلاتی که همواره گروه‌های اقلیت دارن در نسبت با همدیگه، یعنی اگر ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها رو دو گروه اقلیت در کانادا در نظر بگیریم، اینه که شناختشون نسبت به همدیگه همیشه از طریق رسانه‌های جمعی شکل می‌گیره و این رسانه‌های جمعی معمولاً تصویر دقیق و واضحی ارائه نمیدن از اون چیزی که واقعاً وجود داره. من میخواستم از اینجا شروع بکنیم اگر صلاح بدونن مهمانان ما، که اگر قرار باشه ما یه تصویر دقیق تری که که تهی از کلیشه ها باشه، تهی از این پیش داوری ها باشه از افغانستان اگه بخوایم به دست بیاریم، به نظر شما چه کار باید بکنیم تا این تصویر رو به دست بیاریم؟
خواهش میکنم.
خب چیزی که خیلی مهمه به نظر من معرفی هر مردمی توسط خودشون باید صورت بگیره و از یک کانال خاصی اگر بخوای آشنایی با مردم پیدا بکنی یا از یک تنها از رسانه، خب رسانه ها شناخت کافی بالاخره از یک مردم ندارن و بعدم بسیاری رسانه ها را که ما میبینیم و صحبت های راجع به افغانستان انجام میدن، اون داستانی نابینا و به اصطلاح فیلی مصنوعی به یاد میاره.
بله بله.
که بالاخره یکش میگفت که فیلم مثل بامه، یکش میگفت مثل دیواره. حالا هم رسانه ها یا عمدتاً غربی ها که میخواید راجع به افغانستان صحبت بکنه، خب با چند نفر که آشنا هست همون چیزها را به خوردی به اصطلاح شنوندگان و بینندگان و اینا میدن که اون یک تصویر واقعی از افغانستان نیست. خب بهترین راه اینه که بالاخره با بخش های مختلفی از مردم، با اصناف مختلف از مردم، با فرهنگ های گوناگونی که در یک کشور وجود داره بالاخره با اونا مستقیما در تماس باشیم و از خود اونا بشنویم که بالاخره واقعیت اون مردم چیه.
به نکته خیلی مهمی اشاره کردین و اونم این که توی هر کشوری قومیت ها و ادیان و فرهنگ های مختلفی وجود داره و اگه با هر کدوم از این قوم ها، فرهنگ ها و ادیان صحبت بشه در مجموع یه تصویر پیچیده تر و واقع بینانه تری از اون کشور به دست میاد. من میخواستم همین سوال رو از آی معترف بپرسم. جا معترف، شما اگر قرار باشه که یه تصویر واقع بینانه تری رو به شنوندگان ما بدین، توصیه میکنین که چی کار بکنن تا یه تصویری دقیق تری از افغانستان به دست بیارن؟ چون میدونید دیگه یکی از مشکلاتی که ما ایرانی ها باهاش مواجهیم اینه که به شدت بمباران میشیم با اون چیزی که رسانه ها بهمون میگن و خب طبیعتا رسانه ها لزوماً در درجه اول دغدغه‌شون گفتن حقیقت نیست، اینکه یه خبری حالا چقدر شنیده میشه، چقدر برد داره. بنابراین بعضی اوقات پیش میاد که اون چیزی که اونجا به تصویر کشیده میشه با اون چیزی که واقعا هست در تطابق کامل نیست. میخواستم نظر شما رو هم راجع به این قضیه بدونم.
درود بر شما و همچنان جناب آقای دکتر حکیمی و همه همکاران عزیز و گرامی جناب بانو آلما رحمانی و آقای فلاحی و شما. خیلی سپاسگزار هستم از دعوت شما.
لطف کردین تشریف آوردید.
ممنون. تصویری که از افغانستان به نام افغانستان امروزی یا خراسان پیشین، اگر مشخص‌تر در محدوده سالهای پسین قرار باشه که از افغانستان حداقل که منازعه و بحران زیاد در 3 دهه و 4 دهه سپری کرده، یک تصویر بیشتر تحت در حال منازعه و اشغال و استبداد، جنگ و جنگ داخلی، یک تصویر بسیار وحشتناک میتونه به لحاظ تاریخی میتونه آدم ارائه کنه. اما اگر قرار باشه که جهان ارزش ها و خوبی ها و زیبایی های این کشور را خواسته باشن رصد کنن و یا بدانن و مردم قرار باشه با فرهنگ های این کشور آشنا شوند،
بله،
من فکر میکنم که خوب است که از عینک تاریخ های دولتی که نوشته شده نباید خوانده شود یا شنیده شود این
درست.
کشور و این تفاوت های فرهنگی که وجود داره. متاسفانه یک روایت بسیار کاذب از آدرس تاریخ نگاران عمدتا دولتی ارائه شده از افغانستان که با واقعیت‌های عینی افغانستان و با فرهنگ‌ها، زبان‌ها، اتنیک‌ها و اقوام مختلفی که در این کشور حضور داره زیاد تطابق نداره. بهتر است که برای شناخت دقیق و ژرف این کشور به عمق این کشور، با لایه‌های متفاوت و مختلف کشور رجوع صورت بگیره. ابزارهایی که میتونه این معرفی کنه، من زیاد مخالف با رسانه ها نیستم، اتفاقا رسانه ها میتونه واقعیت های زیاد را انعکاس بده، اما یک مقدار اگر دقیق تر مثلا ارائه شوه میتونه رسانه ها یک چیز، یک خبر و یک خبر کاذب را میتونه که انعکاس بده، اما نباید اون روایت های دروغین و کذایی که تهیه شده بیشتر انعکاس پیدا کنه.
درست درست. ممنون از محبتتون. نکته دیگه ای که گمان کنم بد نباشه یواش یواش به سمتش حرکت بکنیم، طبیعتا هم اعضای جامعه ایرانی و هم اعضای جامعه افغانستانی با مسئله روبرو هستن به نام مسئله مهاجرت. و این مسئله مهاجرت حالا بسته به این که مکانی که بهش مهاجرت میکنن کجا باشه طبیعتا فرق میکنه مشکلاتی که مهاجر باهاش مواجهه. اما میخواستم راجبه یه مقدار راجبه مسئله افغانستانیانی که در ایران به سر میبرن اگر صلاح میدونید صحبت بکنیم، بالاخص با توجه به این که اگرچه همواره ایران یکی از کشورهای میزبان افغانستانی های مهاجر بوده، اما این کشور میزبان یه روابط بالا پایینی با افغانستانی ها داشته، در عین اینکه مهمان پذیر بوده، در عین حال با کلیشه ها، تصورات کلیشه ای، تصورات غالبی، تبعیض ها و اموری از این دست همواره مهاجران افغانستانی در ایران مواجه بودن. من نمیخوام نه یک تصویر خیلی سیاه سیاه بخوام ارائه بدم، نه یک تصویر خیلی سفید سفید. میخواستم راجع به برداشت شما از مشکلات افغانستانی ها در مهاجرت به طور کلی یا مشکلات افغانستانی ها در مهاجرت در ایران به طور خاص برامون صحبت بکنید اگر صلاح میدونید. حالا اگر دوست دارید جناب حکیمی میخواید شما شروع بفرمایید، که بلخص اگر اشتباه نکنم توی شرح حالتون که میخوندن دانشگاه شیراز بودین، دانشگاه شهید بهشتی بودین، تجربه دست اول باید داشته باشین قاعدتا.
بله، خب راجب مهاجرت افغان ها یعنی به این معنا که بالاخره اگر مهاجرت معنایش جابجایی محل سکونت افراد باشه، حالا در قلمرو بین المللی که افغان ها به ایران یا پاکستان آمدن، دو تا مسئله رو باید از هم تفکیک کرد. یکی این که علت مهاجرت اینها چرا مثلا میلیون ها افغان سرزمین خودشو ترک کرده به ایران یا پاکستان مهاجرت کرده، این یک مسئله. مسئله دوم این که این مهاجرین در جامعه میزبان تا چی میزانی تونسته بالاخره یعنی وارد یک تعاملی بالاخره بهتری شود، این مسئله دیگریه. خب در مسئله اول افغان ها که به ایران و پاکستان مهاجرت کرده عمده ترین دلیلشون جنگ و ناامنی بود. آره، خب بالاخره افغانستان بالای 40 سال درگیری جنگ و این جنگ هم در یک بخشی از کشور نبوده. حالا مثلا ایران هم بالاخره تجربه جنگ 8 ساله رو داشته، اما در مرزها بوده یا استانهای مرزی. افغانستان سر تا سر جنگ بوده، حتی شدیدترین جنگ ها در کابل پایتخت افغانستان بوده که کاملا و ایران شد. خب طبیعیه زمانی که بالاخره خانه های مردم آتیش میگیره، امنیت نباشه، شغل نباشه، کار نباشه، مردم فرار میکنه از این وضعیت، یعنی سعی میکنه که از حادثه فاصله بگیره. خب کشورهایی که نزدیک پاکستان و ایران که اینا سرازیر میشه. خب این بالاخره یک واقعیت یا در بیرون و چاره ام غیر از این نیست. اما اینکه کشورهای میزبان بالاخره چیگونه تونسته بالاخره از این پناهندگان و مهاجران پذیرایی بکنه، البته ایران باید اول تشکر بکنیم بالاخره از ملت‌های ایران و پاکستان که بالاخره میلیون‌ها شهروندان افغانستان در این سال‌ها پذیرفتن، یعنی اونا را در واقع به آغوششون گرفتن. اما خب جامعه ایران و پاکستان تا اونجایی که من اطلاع دارم یعنی یک سازوکاری درستی حقوقی برای این مهاجرین نداشته. برای مثال ایران کشوریه که ادعا میکنه که 10% جمعیتشون مهاجره، اما تا هنوز یک قانون مهاجرت نداره. این خیلی عجیبه. من یک باری قبلنم در ایران بودم با یک میدیا صحبت میکردم، میگفتم ببین در دنیا رسمی نه، اگر یک مهمانی وارد یک خانه میشه صاحب خانه او رو به بقیه اعضای خانه معرفی میکنه، کین اسمش کیه چی کاره یه. اما گفتم شما 3-4 میلیون آدم رو پذیرفتید، اما یک به اصطلاح نشریه‌ای، یک خبرنامه‌ای بالاخره برای این مهاجرین درست نکردید که اینا رو معرفی بکنن به ایرانیا، گرچن مردم ایران میشناسن مردم افغانستان رو چون هم ریشه یه. اما خب بالاخره این کاریه که خود حکومت یا دولت نتونست از عهدش بر بیاید. حالا مثلا شما فکر بکنید کسانی که مثلا متولد ایرانن و بعد دوباره هم ازدواج کردن، باری دیگه هم فرزندانی در ایران به دنیا آوردن، اینا هیچ وضعیتی اقامتی مشخص ندارن. حتی کسانی که با اتباع ایران ازدواج کردن، فرزندانی که از اینا به دنیا آمدن، وضعیت حقوقی شهروندی اونا مشخص نیست.
درست.
آره. خب و بعدم در مورد کار افغانها، تا اونجایی که من اطلاع دارم، یک مصوبه ای است از سال 1363 برای افغانها گفتن 14 شغل مجاز که بخشی کارهای فیزیکیه در کشاورزی و ساختمانی همینو بس. خب یک 4-5 میلیون آدمی که میاین، پزشک دارن، معلم دارن، روزنامه‌نگار دارن، نرس دارن، خب شاعر و نویسنده دارن. خب تکلیف اینا چی میشه؟ اینا برای امرار معاش چی کار بکنن؟ خب اینا باید بره سنگبوری، اینا باید بره کار ساختمانی، اینا معقول نیست. خب از یک طرف بالاخره جامعه میزبان با این موج روبرویه، چاره ای هم نداره این که یا بپذیره یا درشو ببنده. اگر در ببنده ممکنه یک فاجعه بدتر اتفاق بیفته، اما اگر در باز بکنه خب باید یک سازوکاری قانونی حقوقی و اونجا وجود داشته باشه که اینا چی کاری باید اونجا بکنه. حالا شما شاید زیاد شنیده باشین که مثلا شهروندان افغانستان اجازه خرید ماشین ندار، حق خرید خونه ندار، باز کردن حساب بانکی اکثریت ندارن، در ثبت نام مدارس یک سال ثبت نام میکنه، یک سال ثبت نام نمیکنه. حالا جدیداً بالاخره دولت ایران تصمیم گرفت که اونا یک چی اقامت قانونی دارن یا ندارن، بچه ها رو بالاخره اجازه مدرسه بدن. نکته مهمی دیگرم اینه که دولت ایران در سال 1355 شمسی به کنوانسیون 1951 ژنو پیوسته، یعنی کنوانسیونی حقوق پناهندگان را پذیرفته.
درست.
زمانی که این کنوانسیون را پذیرفتن، البته بسیار یک مقررات بسیار محدودی را در همون سالها برای تعیین وضعیت پناهندگی اونجا در ایران به وجود آورده که حالا اگر کسی وارد ایران میشه، هیچ نهادی نیست که بالاخره درخواست پناهندگی را زینا بپذیره یا با وضعیت اینها رسیدگی بکنه. خب یعنی همچون وضعیتی نامشخصیه. و بعدم پیوسته توسط حکومت بالاخره اعلام میشه که هر روز 10,000 نفر دیپورت میشه، 10,000 میایه، 10,000 دیپورت میشه، انرژی صرف میشه، بالاخره استرس و فشارهای روانی هم بر مهاجرین هم بر جامعه میزبان وارد میشه. اما بالاخره کاری در این زمینه باید بشه که نشود.
درست. درست. ممنون از توضیحاتی که دادین. اگه موافق باشیم بریم یه نمیدونم میخوایم موسیقی گوش بدیم یا
اگه ممکنه این نظر جناب معترف رو هم در این زمینه بشنویم و موسیقی داشته باشیم.
جناب معترف، حالا من میخواستم برگردم به شما راجع به یه موضوع، یکی از علل این مهاجرت صحبت بکنم که بحث استبداد در افغانستانه. یکی از داستانهایی که البته ما هم باهاش بیگانه نیستیم در ایران، ما هم درگیر این داستان در ایران هستیم. میخواستم ببینم که شما با توجه به سابقه‌ای که آلما جان ازتون موقع معرفی برای ما خوندش، نظرتون راجع به وضعیت کنونی افغانستان چیه و به نظر شما چه چشم‌اندازی رو شما میبینید با توجه به اینکه طالبان فعلا به نوعی حاکم بر جامعه است و بخش عمده ای از این موج مهاجرتی که باهاش مواجهیم، اگه بگم شاید بیراه نباشه که بخش عمدهش به دلیل گریز از این استبدادیه که در افغانستان وجود داره.
دقیقاً اتفاقاً به عنوان یک جوانی که 37 سال دارم، 37 سال شاهد جنگ و بحران در کشوری بودیم و در یک کشوری به دنیا آمدیم که از تولد تا امروز یا با چشم بحران میبینم یا داستان تراژدی جنگ را از پدر و مادر مثلا و از تاریخ میشنیم. در قسمت مهاجرت و بحران مهاجرت مردم افغانستان به ایران، جناب آقای دکتر بسیار واضح توضیح دادن که برخورد دولت و رژیم امروزی ایران مثلا با مهاجرین افغانستانی چگونه بوده و بسیار درست توضیح دادن. و همچنین این کتر میخوایم اضافه کنم که نگاه رژیم جمهوری اسلامی به مسئله قضای افغانستان و نگاهش با مهاجرین بیشتر نگاه ابزاری و سیاسی بوده. اگر زمان احساس کرده که مهاجرین به نفش تمام شده سکوت کردن و اگر احساس کردن که میتونه با فشار دادن مهاجرین مثلا میتونه سود به دست بیاره، کنوانسیون های و در واقع اون تفاهم نامایی را که پذیرفته نقض کرده و مثلا منجر به نقض حقوق بشر شده.
درست.
و نگاه یک مقداری هم بیشتر ایدئولوژیک بوده، بیشتر نگاه معطوف به مسائل ایدئولوژیک و حمایت از گروه هایی که هم جنس خودشون بوده بیشتر خواسته که حمایت کنه و همچنان در مسائل جنگ های داخلی که میتونه یک بخشش ارتباط داشته باشه بر کشورهای منطقه و همسایه ها. در رابطه با جنگی که جناب آقای حکیمی اشاره کردن که مثلا جنگ عامل مهاجرت شده، اگر یک مقدار دقیق تر و ژرف تر نگاه شود، عوامل جنگ ها مهم است در کشورها که مردم مهاجرت میکنن و چه عوامل باعث شده که مهاجرت صورت بگیره؟ معلوم دار است که افغانستان یکی از کشورهایی بوده که و هست که ما به شدت در واقع تاوان موجودیت یک نگاه بالا به پایین قومی را میپردازیم و نگاه و هژمونی یکتازی و قومگرایانه که چه در حال حاضر صحبت میکنیم حاکم است و چه اجداد این گروه ها که 100 سال و 100 و چند سال پیش، 160 و چند سال پیش حاکم شدن و کشوری به نام افغانستان شکل گرفت که بر اساس ایده افغانیت، که میخوام یک نکته دیگر هم اصلاح کنم که افغان و تا سایر شهروندان افغانستان که میتونه تفاوتی وجود داشته باشه، چون اینا بیشتر تاکیدشون بر تحمیل واژه افغان که متعلق به قوم پشتون هست، یعنی معنای افغان مترادف با پشتون، نمیتونه بسیار مصداق هویت مجموعه اقوام افغانستان باشه. در حال حاضر میتونیم که ما افغانستانی خطاب کنیم یا خطاب شویم، اما افغان نمیتونه که هویت کلی تمام هزاره ها، تاجیک ها، ازبک ها و سایر اقوام دیگر شود. بنابراین استبداد قومی و تسلط گروه قومی افغانی که در گذشته منجر به نسل کشی های زیاد شده، نسل کشی هزاره ها که بیش از 60 درصد این نسل کشی ها توسط امیر جابر و جلاد به نام عبدالرحمن صورت گرفت و امروز کسان زیادی در افغانستان حاکم هستند که پیرو اون سیاست های عبدالرحمن هستند و حتی سوگمندانه تر از این قضیه که از نواده های عبدالرحمن کسی به نام محبوب سراج نامزد جایزه صلح نوبل بود که بسیار بسیار وحشتناک بود که اگر قرار می بود زنی که در حال حاضر به گذشته اجدادش به جنایت و نسل کشی هایی که انجام داده افتخار میکنه و از یک طرف نامزد شده بود به جایزه صلح نوبل و عملا در کابل زندگی میکنه و توسط ملیشه های ترورستان طالب حمایت میشه. اینا متاسفانه عوامل مهاجرت است، عوامل بدبختی مردم ماست، عوامل فقر است و عوامل صدها و هزاران بدبختی و سیه بختی دیگر است. در حال از امروز و دیروز زمین لرزه شدید در هرات صورت گرفت. متاسفانه امروز در جلسه که با دوستای خیرندش داشتیم که چگونه مثلا کمک ها و هرات مثلا صورت بگیره، کلانترین و بزرگترین معضل این بود که این همه کمک هایی که بشر دوستانه صورت میگیره از چه طریقی به مردم ما برسه.
درست.
طالبان تروریست تلاش دارن که تمام کمک ها را خودشان از طریق خودشان مثلا به نام کمک به مردم محل حادثه برسانن، در حالی که نمیخواین برسانن و به خود و جیب خود میزنن. ما در فقدان یک دولت قرار داریم، با فقدان یک ملت قرار داریم. نه ملتی بود در این کشور، نه دولتی داشتیم و نه عدالتی داشتیم. یک در واقع سرزمین جعلی و متشکل از اقوام مختلف، یک خط حائل میان دو قدرت شرق و غرب که متاسفانه تا امروز چیزی شکل نگرفت، نه دولت ملتی و نه کشوری. امروز هم یک گروه تروریستی حاکم است و متاسف هستم که هیچ دورنمای مشخصی وجود نداره که گروه تروریستی چه وقت از این سرزمین میتونه خارج شه و دوباره یک کشوری و شهروندی و ارزش‌های شهروندی شکل بگیره.
درست. ممنون از توضیحاتی که دادین. اجازه بدین یه موسیقی بشنویم بعد برمیگردیم به ادامه گفتگومون. ممنون از توضیحات. متوجه هستید که
لیلی 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 جان 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 مرا رشتی برمون لیلی 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 جان 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 مرا کشتی بر دیگه شلاق نامدی جان جان دل نکر دیویران دیگه شلاق نامدی جان جان دل مکر دیویران از دور می نمایی خندت قدم می نیایی نقش کشم بدی بود جان جان ظالم جان از کجایی نقش کشم بدی بود جان جان ظالم جان از کجایی لیلی 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 جان 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 مرا کشتی برمون دهی کشلاقم نامدی جان جان دل مکر دیوران لیلی 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 جان 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 مرا کشتی برمان دهی کشلاقم نامدی جان جان دل مکر دیوران زلفای کشانه نکو وان که پریشان شود سرما و چشمت بکش جان جان زینت چشمان شود سرما و چشمت بکش جان جان زینت چشمان شود لیلی 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 جان لان جان مرا کشتی برمان دهی کشلاق نامدی جان جان دل مکر دیویران
با تمام تلخی ها و ستمی که به اون با تمام تلخی ها و ستمی که به اون اقوام مختلف و اون زبان زیبا روا شده، موسیقی های شنیدنی و نابی دست ما هست و اسباب لذت و استفاده ما. صدای احمد ظاهر رو با هم شنیدیم، امیدوارم فرصت بشه که یکی دو قطعه دیگه بیشتر هم بشنویم از موسیقی افغانستان. من سوالی که میخوام از هر دو مهمان عزیز بپرسم، یه بخشیش بابت جنسیت خودمه. اخبار رو که میخوندم در مورد همین زمین لرزه‌ای که آقای هارون اشاره کردید، به شکل معناداری آمار کشته ها بیشتر زن و کودک بود. هم آمار کشته ها و هم آمار کسانی که از کمک رسانی بهشون داره جلوگیری میشه. این رو اگر که هم از نظر امکان دسترسی کمک های بین المللی به داخل کشور و هم از نحوه از منظر اتفاقی که در داخل کشور چند اندازه قوانین یا همون قوانین و یا ایدئولوژی های دست و پاگیری که طالب به وجود آورده برای زنان، اینا چه شکل چقدر دخیل بودن روی این تعداد بالای معنادار کشته های زن و کودک؟ من امیدوارم نظر هر دو مهمان رو بشنویم. هر طور که خودتون صلاح میدونید شروع بفرمایید و توضیح بدید.
نه خب، البته این تسلیت رو باید ابتدای آغازی برنامه می گفتیم، اما خب چون قضیه به اینجا رسید عرض بکنم که به خاطر این کشته های بسیار زیاد من تسلیت میگم و آرزوی شفای عاجلی برای زخمی ها دارم و همچنین آرزوی صبر برای بازماندگان و امیدوارم که مردم افغانستان بتونن از این فاجعه با مشکلات کمتری بیرون بیاین. خب زلزله‌ای که اتفاق افتاد، یعنی تا ساعت‌ها اخبار این زلزله هم به گوش مردم افغانستان و جهانیان نرسید. حالا خب دلایل مختلفی داره. یکی از مهمترین دلایلش اینه که افغانستان یک دولت مشروع و قانونی نداره. حالا یک گروهی که سالها معروف به تروریست بودن بوده، حالا اومده زمام امور را در دست گرفته و بعد این گروه تا هنوز توسط هیچ کشوری یا هیچ نهادی بین المللی به رسمیت شناخته نشد و بر اساسی ایدولوژی بسیار عقب مانده خودش نهادهای مدنی رو اصلا بر نمیتابه و به سازمانهای غیر حکومتی میانه خوب ندار و بعدم خود اینها که همش یا بالاخره ملاهای کم سواد یا بالاخره به اسم خودشون بعضیشون قاری میگن و نمیدونم از این چیزها، اینا هیچ کفایتی در اداره یک کشور یا یک نهادی حکومتی ندارن و به همین دلیل که از بعد داخلی بالاخره میشه گفت که کمکی بالاخره صورت نمیگیره. تنها چیزی که ما از رسانه‌های اجتماعی میبینیم همکاری مردمه، که مردم از جاهای مختلفی و ولایت هرات و ولایاتی دیگر کمک جمع‌آوری میکنه و به صورت بسیار نامنظم بالاخره تا اونجایی که در توانشون هستن او را به منطقه زلزله زده میرسانند و همچنین مردم با بیل و کلنگ سعی میکنند هزاران خانه ویران بالاخره اون آوارها رو بردارن، اگر کسانی که زنده اند اونا را زیر آوار بیرون میاره. اگر یک دولتی با کفایتی اونجا می بود بالاخره تعداد تلفات بسیار کاهش می‌یافت و همچنین کمک ها خیلی زودتر بالاخره میرسه.
بعدم
این عدم شناسایی طالبان توسط جهان بالاخره یک مانعی هم ایجاد کرده در راهی امداد رسانه بین المللی. خب اینم یک معضل بسیار بسیار جدی هست. حالا بالاخره کشورها و سازمانهای بین المللی طالبان را به رسمیت نمیشناسه، حالا چیگونه بالاخره کمک‌ها رو برسانه با یک اتوریتی که بالاخره مشروع نیست. بعدش هم یک سری مسائلی متاسفانه اتفاق افتاده که مسائل سیاسی هست که همیشه مسائل سیاسی که در سطح جهان اتفاق میفته مسائل انسانی رو تحت شعاع قرار میده و فعلا این درگیری حماس با اسرائیل بالاخره تمامی بالاخره توجهات را به اون سمت جلب کرده، در حالی که فاجعه بسی عظیمتر و بزرگتر بالاخره در افغانستان اتفاق افتاده که حداقل بالای 2000 کشته که بالاخره کسی بیش از این نشمرده، ولی متاسفانه ممکنه آمار کشتگان بسیار بالا باشه، بیش از این باشه. بالاخره این تمام این عوامل دست به دست هم داده و این ابعاد فاجعه را وسیع‌تر و عمق فاجعه را عمیق‌تر میکنه و امیدواریم که به هر حال مردم ما از این وضعیت با مشکلات کمتری بیرون بیایه. امیدوارم.
ممنون از توضیحتون. آقای هارون، شما میتونید دلیلی از افکار و ایدئولوژی طالبان آیا میبینید در این که این کشته‌ها این تعداد بیشتر زن بودند؟ نقش این حکومت آیا دخلی داشته روی این تعداد کشته‌ها؟
بله، متاسفانه با توجه به آماری که در دو روز گذشته ارائه شده بیشترین قربانیان زنان و کودکان بوده، چنانچه اکثر مردان در جریان روز به کار و کار کشاورزی و سایر کارهای به بیرون می روند و خانواده ها و کودک ها رسم این است که در افغانستان در خانه می بونند. و در ساعت که این اتفاق افتیده، ساعت پس از ظهر میان ساعت 2 و 3 اتفاقا جریان روزی بوده که همه خانواده و کودک ها در خانه هایشان بودند. آمار که تا امروز بعد از مثلا رسانه ها قرار گرفته بین 2500 تا 2800 را نشان میداد که هنوز کدام مرجع بسیار رسمی که تحقیقات دقیق انجام داده باشه مشخص نیست، ولی آمار ابتدایی نشان میداد که بین 2000 تا 3000 تا قربانیان هستند. برخورد طالبان نسبت به رساندن کمک ها و جذب کمک های بشردوستانه و نگاه طالبان به یک حادثه مثل زمین لرزه و سایر حوادث طبیعی بسیار وحشتناک است. مثلا ببینین امروز از یک آدرس مرجع بسیار بلند پایه طالبان یک چیزی مطرح کردن که واقعا شوک آور است. مثلا گفتن این اتفاق از جانب الله اتفاق افتیده و در برابرش کاری انجام نمیتونیم داد. درست است که به لحاظ عقیده که دارن میتونن که توجیه کنن، ولی مسئولیت دولت ها این نیست که یک فاجعه را واگذار کنن به الله و خودشان مردم را تشویق کنن که دیگه تجسس و تلاش برای زنده نگه داشتن قربانیان نداشته باشه. متاسفانه یک بخش زیاد از مردمی که میخواستن بشتابن برای نجات عزیزانشان توسط طالبان مانع شدن و گفتن که این دیگه اتفاق افتیده و شما در برابر یک حادثه الهی نباید تقلا کنین و این مناسب نیست و مشروع نیست. در حالی که دولت ها بر اساس مکانیزم های مشخصی که مسئولیت هایی که دارن در برابر حوادث مسئول هستن که فورا اقدامات و رسیدگی هایی صورت بگیرن و همچنان نگاهشون به زنان که معلوم دار است یک گروه وحشی و تروریست، نگاهش به زن بسیار بسیار وحشتناک است و اینا مانع زنان شدن که به اصطلاح گفتن که حجاب نداشتن نباید که بیرون برای تلاش برای پیدا کردن عزیزانشان از زیر آوار کنن و حتی دوست و از ولایات و استانهای دیگری که مثلا مردم خواستن بیاین برای کمک با برخورد و با مانع طالبان مواجه شدن، چون طالبان از هر حادثه دنبال منافع شخصی و اقتصادی خودشان هستن. به نام جذب کمک ها را میخواین که خودشان برای مصارف شخصی خودشان و برای دستگاه تروریستی خودشان استفاده کنن، ولی هیچ کمک واقعی که خواسته باشن به مردم برسن اجازه نمیدن. ما امروز در دو نشست از آدرس مردم برگزار شده بود که ما خواستیم یک تعداد از بازرگانای بیرون از افغانستان امرایشون صحبت کنیم که زمینی همکاری را برای مردم مساعد بسازن. مردم ما آماده کمک هستن، ولی متاسفانه مرجعی که بتونن این کمک ها را جذب کنن وجود نداره، نه نهادی هست، نه دولتی، نه سیستمی. به هر صورت خیلی اندوهگین هستیم بابت اتفاق که افتیده و ابعاد این فاجعه بسیار وسیع تر از آن است که در رسانه ها در دو روز گذشته ارائه شده. متاسفم.
ما راجع به موضوعات مختلف صحبت کردیم، اجازه بدین که من همینجا از شما قولی بگیرم. دست کم ما تجربه اینو نداشتیم که متاسفانه با دوستان افغانستانی بیشتر ارتباط داشته باشیم، با توجه به این که هر دو کشور حالا با وجود همین تفاوتهایی که با هم دیگه دارن ولی دغدغه های مشابهی هم دارن شهروندان هر دو کشور، هر دو به نوعی با استبداد درگیریم یا مسائلی از این دست. من میخواستم اگه امکان داشته باشه هم از جناب حکیمی هم از جناب مطرف این قول رو بگیرم که هم برای صحبت کردن در مورد مسئله مهاجرت که به نظر من به زمانی بسیار بیشتر از این نیاز داره، ما فقط یه دری رو گشودیم، یه باب فتحی کردیم تا برای آینده دوستان آماده باشن که بیشتر بشنون، یا مثلا در مورد مسئله استبداد در افغانستان صحبت کردیم، در مورد اینکه دولت جایگاه خاصی نداره، آیا باید به رسمیت شناخته بشه، آیا نباید به رسمیت شناخته بشه، دلایلی که له و علیه هر کدوم از اینا هستش چیان. به نظرم جای گفتگو و بحث خیلی هست در مورد مسئله افغانستان. اگر موافق باشید ما دوست داریم که در جلسات آینده هم شما رو داشته باشیم. من تشکر میکنم باشد. از اینکه تشریف آوردین، میدونم زمان کمه ولی مطمئن باشید که دوست داریم شما رو بازم اینجا ببینیم و از دیدگاه های مختلفتون و تجربیاتتون حتما استفاده بکنیم. باشد. مرسی که دعوت ما رو اجابت کردین و تشریف آوردین استودیو.
تشکر، دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
بزرگواری.
در مسائلی که نیاز باشه صحبت میکنم.
بزرگواری.
خیلی سپاس، برنامه خوبی داشتیم.
بزرگواری.
ممنون.
چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. هزاران راز دل ناگفته گفتی، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، دو چشمان سخنگوی ده قربان، چشم سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. دل و چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من بگو ای بی وفای بی مروت چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من گریبان راز دستت چاک کردم چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من نخواهم دخت تا روز قیامت چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من زلف سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری مهمانت شو من چشم سیاه داری قربانت شو من خانه کجا داری